ساعت 24 12 نیمه شب، این صدای رادیو فرداست. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکساد هستم. یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه دهم آذر ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با نخستین روز از ماه دسامبر سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم برای شما آماده کردند. یکی از مهمترین خبرها حمله به سفارت بریتانیا در تهران و عواقب بین المللی این حمله است که در این باره نیز گزارش هایی برای شما آماده کرده ایم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها را بشنویم تا این ساعت از همکارم هانا کاویانی. هانا شب خوش.
با سلام آقای خاکساد، اگه اجازه بدین مروری کوتاه میکنیم بر خبرهایی که گفتید مربوط به واقعه اقدام دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت بریتانیا و واکنش‌های بین‌المللی که بیشتر در اون شنوندگان در این مجله خواهند شنید.
دقیقاً تلاش می‌کنیم که صدای خود شنوندگان و همینطور نظرهایی رو که در فیسبوک هم گذاشتن تا اونجا که وقت اجازه بده اونها رو هم پخش بکنیم.
بسیار خوب. دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواست موضع خود را درباره حفاظت از دیپلمات‌های خارجی مشخص کند روز چهارشنبه، یک روز پس از هجوم بسیجیان به سفارت بریتانیا در تهران. دولت آمریکا از اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن حمایت کرد. در پی هجوم بسیجیان به سفارت بریتانیا، دولت فرانسه سفیرش در تهران را برای مشورت به پاریس فراخواند. فرانسه قصد دارد در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان تحریم‌های شدیدتری علیه ایران شود. اقدام مشابهی از سوی آلمان نیز انجام شده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت تمامی دیپلمات‌های ایرانی حاضر در بریتانیا باید ظرف 48 ساعت این کشور را ترک کنند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت دستور داده سفارت ایران در لندن فوراً بسته شود. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کرد و مهاجمان به سفارت بریتانیا را وابستگان به جریان اقتدارگرای حاکم دانست. این نهاد دانشجویی میگوید حمله کنندگان نسبتی با عنوان دانشجو نداشتند. ابراهیم مددی فعال کارگری و نایب رئیس سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پس از 3 سال حبس روز چهارشنبه به مرخصی رفت. به گزارش وبسایت کلمه، ابراهیم مددی از بهمن ماه سال 1387 به علت عضویت در سندیکا به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. برادر مزدک علی نظری روزنامه‌نگار میگوید در دادگاه به او اجازه دفاع داده نشد. به گزارش وبسایت کلمه، امیرعلی نظری درباره وضعیت برادرش در زندان به سایت جرس گفته است از 18 مهر ماه تا کنون اجازه ملاقات حضوری و تلفن به برادرش داده نشده است. مزدک علی نظری سردبیر وبسایت خبرنگاران صلح که در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد، در این مدت چند بار از پشت شیشه با خانواده‌اش دیدار کرده است. دولت ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد تمامی معاملات اعتباری مالی با حکومت سوریه را متوقف کرده است. بنابر گزارش رویترز، دولت ترکیه همچنین تصمیم گرفته دارایی‌های حکومت سوریه در خاک خود را نیز مسدود و همکاری تجاری با بانک‌های سوریه را متوقف کند. ماموران پلیس لس آنجلس بیش از 200 تن از معترضان جنبش اشغال را بازداشت کردند. در حدود 1000 تن از معترضان اخیراً در پارکی در مرکز لس آنجلس مستقر شده بودند که روز چهارشنبه افراد پلیس آنها را متفرق کردند. در شهر فیلادلفیا نیز در عملیاتی مشابه ماموران پلیس معترضان را متفرق کرده و بیش از 50 تن را بازداشت کردند. صدها هزار تن از کارکنان بخش‌های عمومی و دولتی بریتانیا روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور دست از کار کشیدند. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، کارکنان فرودگاه‌ها و بیمارستان‌ها و معلمان از جمله اعتصاب کنندگان هستند. محور اصلی این اعتصاب اعتراض به برنامه دولت برای ایجاد تغییر در صندوق‌های بازنشستگی است.
متشکرم هانا کاویانی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی ما رسوند و در مجله نیمه شب رادیو فردا. تنش در مناسبات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا همچنان در حال افزایش است. بریتانیا سفارت خود را در تهران بست و دستور اخراج دیپلمات‌های ایران را از لندن صادر کرد. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. اکثر کشورهای جهان حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کردند و گرم بررسی کاهش روابط سیاسی با جمهوری اسلامی ایران هستند. گزارش و گفتگوهایی در همین زمینه خواهیم شنید. از نامه مهدی معتمدی مهر خطاب به حیدر مصدحی وزیر اطلاعات ایران نیز آگاه می شویم. با ما بمانید تا گزارشی درباره لبنان و دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور بشنویم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیدیم. از جمله تکرار مجله اقتصادی، کاری از همکارم آرش حسن نیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در پی حمله روز سه‌شنبه بسیجی‌ها به سفارت بریتانیا در تهران و باغ قلهک محل اقامت دیپلمات‌های این کشور، روابط تهران و بریتانیا تیره و تیره‌تر شده است. بریتانیا دستور بسته شدن سفارتش را در تهران صادر کرده و همینطور سفارت جمهوری اسلامی ایران را نیز بسته است و از دیپلمات‌های این کشور خواسته است که از لندن به تهران بازگردند. این تصمیم را ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور اعلام کرد. اجازه بدید به گزارش همکارم مهداد قاسمفر گوش کنیم که از سخنان وزیر امور خارجه بریتانیا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه بریتانیا امروز در پارلمان این کشور اعلام کرد که با احضار کاردار ایران دستور داده شده سفارت ایران در لندن فوراً تعطیل شود و تمامی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی باید ظرف 48 ساعت لندن را ترک کنند. و افزود که هر کشوری که فعالیت دیپلماتیک را برای کشور دیگری غیر ممکن می‌سازد نمی‌تواند انتظار داشته باشد که به سفارت آنها اجازه داده شود به طور عادی به کار خود ادامه دهد. وزیر خارجه بریتانیا گفت که سفارت این کشور در تهران نیز اکنون بسته است و تمامی کارکنان آن تخلیه خواهند شد و آخرین کارکنان مستقر در بریتانیا اکنون تهران را ترک کردند. The British Embassy in Tehran. We have decided to evacuate all our staff and as of the last few minutes the last of our UK. ویلیام هیگ افزود این تصمیم به معنای قطع کامل روابط با ایران نیست، بلکه آن را به حد اقلی که برای حفظ روابط دیپلماتیک لازم است می‌رساند. Relations in their entirety. It is action that reduces our relations with Iran to the lowest level consistent with the maintenance. وزیر خارجه بریتانیا گفت که اکثر حمله کنندگان از دانشجویان بسیجی و سازماندهی شده بودند و برای ما کاملا واضح است که این سازمان را عوامل رژیم ایران اداره می‌کند. From a student Basij militia organization, we should be clear from the outset that this is an organization controlled by elements of the Iranian regime. ویلیام هیگ گفت که این حمله و تخریب اموال دولتی و شخصی کارکنان سفارت بریتانیا در تهران نقض فاحشه کنوانسیون ژنو و نادیده گرفتن مسئولیت‌های بین‌المللی ایران است که هر دولتی از دست زدن به چنین کارهایی باید شرمسار باشد. The Vienna Convention which states that a host state is required to protect the premises of a diplomatic mission against any intrusion, damage or disturbance. This is a breach of international. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که درست است که در روابط دو کشور مشکلاتی وجود داشته و دارد، اما هیچ مشکلی یا هیچ شرایطی نمیتواند عدم حفاظت از کارکنان دیپلماتیک یا اماکن دیپلماتیک را توجیه کند. او افزود که ایران کشوری است که رهبران اپوزیسیون در آن در حصر خانگی به سر میبرند، بیش از 500 تن ظرف امسال اعدام شدند و اعتراضهای واقعی مردم در آنجا بیرحمانه سرکوب میشود. ایران is a country where opposition leaders are under house arrest, where more than 500 people have been executed so far this year, and where genuine protest is ruthlessly stamped on. The idea that the Iranian authorities could not have protected our embassy, or that this assault could have taken place without some degree of regime...
ویلیام هیگ گفت در شب حمله به سفارت بریتانیا در تهران با وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرده و او عذرخواهی کرده و افزوده که به موضوع رسیدگی می شود. اما این حرف که مقام های ایران می گویند حمله به سفارت خود جوش بوده و آنها نتوانستند جلوی آن را بگیرند داستان پردازی است، برای اینکه چون این حرکتی بدون حمایت هایی از درون رژیم نمی توانست انجام شود. وزیر خارجه بریتانیا همچنین از امارات متحده عربی به خاطر کمک به کارکنان سفارت بریتانیا در تهران و جا دادن به آنها تشکر کرد و گفت که وزیر خارجه ترکیه نیز سه‌شنبه شب تلفنی با او صحبت کرده و پیشنهاد میانجیگری داده که از ترکیه نیز سپاسگزار است.
I'm grateful to our other friends in the region itself, particularly the United Arab Emirates for their practical.
و افزود اعضای اتحادیه اروپا نیز سفیران جمهوری اسلامی را فراخوانده و اعتراض کردند و آنچنان که سفیر اتریش گفته ایران اشتباه میکند که تصور میکند میتواند میان بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی اختلاف بیاندازد.
Across Europe, Iranian ambassadors have been summoned to receive strong protests. In the words of the foreign minister of Austria, British embassy, Iran is now on the verge of placing itself completely outside of the framework of international law. He said if Iran thinks it can undermine European solidarity through such actions, it is wrong.
خب در اینجا میپردازیم به واکنش هایی که در کشورهای مختلف نسبت به حمله به سفارت بریتانیا در تهران صورت گرفته و همینطور آینده این تنش میان تهران لندن. همکارم میرعلی حسینی گزارش میداد.
در فردای حمله دانشجویان بسیجی به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران 48 ساعت فرصت داد تا سفارت خودش رو در لندن تعطیل کنه و کارکنانش رو از خاک بریتانیا خارج کنه. او همچنین گفت سفارت بریتانیا در تهران هم تعطیل خواهد شد و دیپلمات‌های بریتانیایی ایران رو ترک می‌کنند. در همین راستا با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی به گفتگو می‌نشینیم. آقای خانساری، اقدام بریتانیا در بستن سفارت ایران تنها یک واکنش به حمله به سفارت بریتانیا در تهران یا آغازگر فصل تازه‌ای در دفتر مناسبات دیپلماتیک دو کشور؟
این به نظر من تردیدی نیست که این ادامه اون روند نزولی است که در روابط میان ایران و بریتانیا حاکم بوده، که با اقدامات و تهدیداتی که از سوی مجلس ایران برای کاهش میزان روابط شروع شده گسترش پیدا کرده و امروز به این ابعاد پیدا کرده که روابط رو به طور کاملا خفصانه آشکار نمیده. این اولین باری نیستش که روابط میان بریتانیا و ایران در ظرف 32 سال گذشته قطع شده، ولی این که بریتانیا دست تحریم‌های علنی علیه بانک مرکزی ایران زده و این که این مسئله در اتحادیه اروپا پیگیری بشه، خب این یک اقدام کاملا مؤثری است که میتونه بهانه ای باشه برای این اقدامات حادی ایران و در ضمن یک عملکرد نیست از سوی بریتانیا که اثرات اون میتونه برای دولت جمهوری اسلامی سخیم‌تر باشه.
شما اشاره کردید به اتحادیه اروپا. پنجشنبه وزیران امور خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا قرار در بروکسل درباره ایران جلسه کنند و هفته آینده هم نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. فکر میکنید در این راستا تصمیماتی علیه ایران گرفته بشه؟
من تصور میکنم که تنها تصمیم و تنها عملی که این کشورها میتونن انجام بدن فقط گسترش تحریم ها و تحریم کردن بانک مرکزیه. ببینید این یک نکته کلیدیه. این آسیب فوق العاده زیادی رو میتونه دولت جمهوری اسلامی وارد بکنه.
از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حرکت اخیر دانشجویان به گفته اون نمادی از فضای افکار عمومی در کشور بود، به موضع‌گیری خصمانه برخی مقامات انگلیسی در طی 5 دهه گذشته اشاره کرده. با حمید دباشی استاد ایران شناسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک گفتگو می‌کنیم. آقای دباشی، با توجه به اتفاقایی که طی این 2 روز در ایران افتاده، اقدام دولت انگلیس برای بستن سفارت جمهوری اسلامی، اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، فکر میکنید صحبتایی که ایشون کرده تا توجیه کننده حمله به سفارت بریتانیا در تهران هست؟
به هیچ وجه. اولا که باید در عرف بین‌المللی، در عرف دیپلماتیک دنیا، ایران مثل هر کشور دیگه‌ای حرمت ساحت دیپلماتیک میسیون‌های مختلفی رو که در ایران هست داشته باشه. به هیچ وجه ارتباطی نداره که ما از نظر تاریخی یا حتی در زمان معاصر چه مسائلی با اون کشور داشته باشیم. چین، انگلیس، کویت هیچ فرق نمی‌کنه و بسیار حرکت زننده‌ای بوده و بسیار حرکت حتی زننده تریه که این رو کسی در یه موضع قدرتی بخواد اینو توجیه بکنه. این به اون معنا نیست که ملت ما در عرض 50 سال گذشته، 100 سال گذشته شکوه ها و شکایت های موجهی از استعمار انگلیس داره. منتها مثل هر دانشجوی دیگه‌ای، مثل هر دانشگاه دیگه‌ای، اینا باید بتونن در دانشگاه ها، در کلاس ها به صورت موجه راجع به این مسائل بحث کنن، اعتراض کنن، روزنامه داشته باشن، مجله داشته باشن، مثل هر کشور دیگه راجع به تاریخشون صحبت کنن، به خصوص راجع به تاریخ استعمار انگلیس در ایران و در بقیه منطقه.
میرعلی حسینی گزارش میداد. دوستان اینجا نگاهی میندازیم به نظرهای شما که در فیسبوک رادیو فردا درباره مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران نوشتید. نیما نوشته که اینها فکر میکنن جهان در سال 1358 متوقف شده و باز هم میتونن همینطور بریزند و تسخیر کنن و اسمشو بگذارن انقلاب. نه دیگه، رسانه‌های جهانی این اجازه رو نمیدن چون مردم به اندازه کافی با آنها دسترسی دارن. بیتا نوشته اینها همش سیاه بازیه و رنگ کردن مردم، هیچ اتفاقی نمیفته، این دست‌های پشت پرده خدا میدونه چه نقشه‌ای واسه مردم بیچاره کشیدن. و آرش گفته که اینا وضعیت رو دوباره دارن قرمز میکنن، این سیاست جمهوری اسلامیه، تا دشمن وجود نداشته باشه تضمینی برای بقای نظام وجود نداره. و جواد در فیسبوک ما نوشته این سوال پیش میاد که پلیسی که چند میلیون نفر رو بعد از انتخابات سال 88 توی یک روز توی تهران سرکوب میکنه، چطور از پس گروه بسیجی بر نمیاد؟ دوستان شما هم نظرهاتونو با ما در میون بگذارید، چه در فیسبوک و چه از طریق پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزی نچندان دیر تاریخ داوری خواهد کرد که آیا مردمی که خواستی جز اجرای قانون اساسی و کلامی جز نقد دلسوزانه حاکمیت نداشتند برانداز بودند، یا ستمگران و عهد شکنانی که بی هیچ پروایی اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را نقض کردن. این بخشی از نامه مهدی معتمدی مهر، وکیل دادگستری عضو نهضت آزادی ایران است که خطاب به حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران نوشته است. اجازه بدید به گزارش همکارم وحید پوراستاد گوش کنیم.
مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ایران در نامه‌ای خطاب به حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با توصیف شرایط بازجویی خود در دوران زندان درباره بازجویش می‌نویسد او در چند نوبت سعید امامی را شهید خطاب کرده است. مهدی معتمدی مهر در این نامه از وزیر اطلاعات می‌پرسد آیا ابراز چنین رویکردی نسبت به فردی که مقامات رسمی نظام او را عامل موساد و مسئول پروژه موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان سیاسی معرفی کردند و سرانجام با خودکشی به زندگی خیش پایان داد، حکایت از باز تولید آن خط و اندیشه در وزارت اطلاعات ندارد و آیا جنابالی در این خصوص احساس خطر نمی کنید؟ آقای معتمدی مهر عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخستین بار در 3 فروردین 1388 یعنی حدوداً 2 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و پس از 45 روز نگهداری در سلول انفرادی با قرار کفالت آزاد شد. او دیگر بار در تاریخ 13 دی ماه سال 1388 به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی و به ویژه تجمع روز عاشورا به همراه جمعی از اعضای نهضت آزادی بازداشت شد و نهایتاً 10 اسفند با قرار کفالت آزاد شد. مهدی معتمدی مهر در این نامه با انتقاد از بازجوی خود که سعی در القاء اتهام جاسوسی به او را داشت می نویسد چنین اتهامی در ردیف‌های تفهیم اتهام او نبوده و او به خاطر این اتهام واهی در جلسات بازجویی از سوی بازجو مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، در حالی که شعبه 28 دادگاه انقلاب او را به 5 سال حبس محکوم کرده و چنین اتهام سنگینی در حکم او نیست. آقای معتمدی مهر که خود دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری است در نامه خود به وزیر اطلاعات می نویسد مأموریت شده هیچ ابایی از تفتیش در امور خصوصی و ورود در حوزه مسائل فردی و روابط خانوادگی و خصوصی اعضای نهضت آزادی ایران نداشته است. این وکیل دادگستری در ادامه از وزیر اطلاعات پرسیده ورود در حوزه زندگی خصوصی افراد، غیبت، تهدید، توهین، اجبار به همکاری و افترا به مدیران برجسته انقلاب اسلامی چه ارتباط با وظایف محوله قانونی، ضرورت‌های امنیتی و اصول و آرمان‌های مندرج در قانون اساسی دارد. این عضو نهضت آزادی ایران در پایان نامه خود خطاب به وزیر اطلاعات می‌نویسد که آقای مهدوی بازجوی او در یکی از مکالمات تلفنی تهدیدش کرده که در صورت عدم پذیرش توصیه‌هایش در وضعیتی قرار خواهد داد که اقدام به خودکشی کند. مهدی معتمدی مهر از حیدر مصرحی وزیر اطلاعات می‌خواهد با توجه به مسئولیتش امنیت و سلامت او را تأمین کند.
بیماری ایدز بیماریه که مرتبط با سیاست هست، مرتبط با مذهب هست، مرتبط با بهداشت هست.
به راحتی با خانوادهشون صحبت کنن، مخصوصا جوانایی که هنوز رابطه جنسی نداشتن.
اول دسامبر روزی برای بیماری قرن، روز جهانی مبارزه با ایدز. پنج شنبه دهم آذر ماه با رادیو فردا همراه باشید تا بیشتر بگیم و بشنویم از ویروسی که تابو شد. یک بعد از ظهر، چهار عصر و 11 شب به وقت تهران.
سپاسگزاریم که همچنان همراه رادیو فردا هستید. دولت لبنان سهم خود را از بودجه دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور پرداخت کرد. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم ایلیا جزائری از بیروت گوش کنیم.
لبنان سهم خود را از بودجه دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور پرداخت کرد. بدین ترتیب لبنان بحرانی را که می رفت تا به فروپاشی دولت بیانجامد از سر گذراند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان پیشتر تهدید کرده بود چنانچه دولت با پرداخت سهم این کشور از بودجه دادگاه ویژه موافقت نکند از سمت خود استعفا خواهد داد. قرار بود دولت لبنان چهارشنبه تشکیل جلسه دهد و درباره بودجه دادگاه ویژه ترور رفیق حریری تصمیم گیری کند، اما ناگهان لغو جلسه اعلام شد و پس از آن نجیب میقاتی در کنفرانسی خبری از واریز بودجه دادگاه خبر داد. حزب الله لبنان و همپیمانانش که به گروه 8 مارس شهرت دارند مخالف فعالیت دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری هستند. گروه 8 مارس که اکثریت دولت میقاتی را تشکیل می‌دهد، دادگاه را آلت دست غرب و اسرائیل برای ضربه زدن به مقاومت و لبنان توصیف می‌کند. یک مسئول لبنانی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفته است موضوع پرداخت بودجه دادگاه ویژه ترور حریری بدون نیاز به موافقت دولت حل و فصل شد. او در این باره اظهار داشت که بودجه دادگاه بر پایه توافقات انجام شده توسط هیئت عالی کمک رسانی پرداخت شد. بدین ترتیب حزب الله و همپیمانانش در موافقت برای پرداخت بودجه مشارکت نکردند. نجیب میقاتی هدف از پرداخت بودجه دادگاه ویژه ترور رفیق حریری را جلوگیری از قرار گرفتن لبنان در معرض تحریم‌های بین‌المللی دانست.
لیست انتصارا لفريق او انهزاما لآخر.
این اقدام شکستی برای گروه یا پیروزی برای گروه دیگر نیست. همچنین پذیرش دست داشتن افراد یا گروهی در ترور نیست. پرداخت بودجه اقدام ملی است که لبنان را از تحریم‌های سختی که نشانه‌های آن در حال پیدایش بود نجات می‌دهد.
بدأت تلوح طلائعها في أكثر من مجال.
دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری 4 تن از اعضای حزب الله را متهم به دست داشتن در این ترور کرده است. دولت میقاتی حدود 7 ماه پیش پس از سرنگونی دولت سعد حریری در پی استعفای وزرای حزب الله و همپیمانانش روی کار آمد. دلیل این استعفا مخالفت با دادگاه ویژه بود. رفیق حریری سال 2005 در انفجاری مهیب در مرکز بیروت پایتخت لبنان کشته شد. با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به این ترور تشکیل شد. لبنان بر پایه تعهدات خود موظف است 49% از بودجه دادگاه را پرداخت کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا 4 نهم آذر ماه وارد میانمار شد تا با مقام های این کشور به گفتگو بنشیند. این سفر تاریخی اولین وزیر خارجه آمریکا به میانمار در 50 سال گذشته بوده است. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
سفر هیلاری کلینتون به میانمار یا برمه سابق که از سوی شماری از ناظران سیاسی از دیدگاه دیپلماتیک مخاطره‌آمیز توصیف شده است، زمانی صورت می‌گیرد که به گفته فرماندهان نظامی میانمار اداره این کشور در دست غیر نظامیان است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هیلاری کلینتون می‌خواهد ضمن ملاقات با رهبران غیر نظامی میانمار و بررسی اوضاع این کشور از نزدیک مطمئن شود که حاکمان نظامی پیشین به راستی قدرت سیاسی را رها کردند و به حاکمیت 50 ساله خود پایان دادند. پیش از سفر هیلاری کلینتون به میانمار، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی اقیانوس آرام موسوم به آپک در جزیره بالی شرکت کرده بود، 26 آبان در یک کنفرانس مطبوعاتی با تأکید به پایبندی دولت او بر رعایت حقوق بشر در آسیا به ویژه در میانمار گفت:
But we want to seize what could be a historic opportunity for progress and make it clear that if Burma continues to travel down the road of democratic reform, it can forge a new relationship with the United States.
ده ها سال است که مردم آمریکا از محرومیت مردم برمه از مزایای اولیه حقوق بشر به شدت آزردند. اذیت و آزار اصلاح طلبان و اقدامات و خشونت علیه اقلیت ها و تمرکز قدرت در دست رهبران نظامی وجدان ما را به چالش می کشد و در نتیجه برمه منزوی شده است از آمریکا و بیشتر کشورهای دنیا.
باراک اوباما در ادامه با اعلام سفر هیلاری کلینتون به میانمار و هدف های آن گفت:
So today I've asked Secretary Hillary Clinton to go to Burma. She will be the first American Secretary of State to travel to the country in over half a century. And she will explore whether the United States can empower a positive transition in Burma and begin a new chapter.
هیلاری کلینتون بررسی خواهد کرد که برای انتقال قطعی قدرت در برمه آمریکا چه نقشی میتواند داشته باشد و چگونه میتوان فصل جدیدی را در روابط دو کشور باز کرد. این کار بستگی دارد به دولت برمه و اقدامهای جدی آن. اگر دولت برمه راه را برای اصلاحات باز نکند، با تحریم‌ها و انزوای بیشتری روبرو خواهد شد. ولی اگر از این فرصت استفاده کند، میلیون‌ها نفر می‌توانند در آزادی، رفاه و عزت زندگی کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون از دولت میانمار خواهد خواست که زندانیان سیاسی آن کشور را آزاد کند و به خشونت علیه اقلیت‌ها که تاکنون 1,000,000 نفر به بنگلادش و تایلند پناهنده شدند خاتمه دهد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفته است علاوه بر مسائل حقوق بشر، هیلاری کلینتون موضوع اتهام همکاری‌های نظامی میانمار و کره شمالی را در حیطه هسته‌ای مطرح خواهد کرد. شماری از مقام‌های آمریکایی با توصیف سفر هیلاری کلینتون به میانمار به عنوان یک سفر حقیقت‌یابی انتظار ندارند که نتایج ملموسی از آن حاصل شود.
حسین آریان گزارش می‌داد. دوستان، برای ارتباط با رادیو فردا می‌تونید از طریق پیامگیر 2042 02 21 12 41 13 با ما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com و یا از طریق پیامک 202-603-874-150.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از آن دست از دوستانی که از نیمه شب با ما هستن و همینطور درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً هم اکنون به ما پیوسته اید. در اینجا همکارم هانا کاویانی که از ساعت 19:07 از همینطور یک نفس تا حالا شما رو در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داده، بار دیگر خبرها رو به آگاهی شما میرسانه. هانا
با سلام مجدد. دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواست موضع خود را درباره حفاظت از دیپلمات‌های خارجی مشخص کند. روز چهارشنبه، یک روز پس از هجوم بسیجیان به سفارت بریتانیا در تهران، دولت آمریکا از اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن حمایت کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در این باره گفت: ما در پی این هستیم که بدانیم دولت ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه حفاظت و امنیت دیپلمات‌ها عمل می‌کند. پایان نقل قول. سخنگوی کاخ سفید همچنین از ایران خواست تا هجوم معترضان به سفارت بریتانیا را محکوم کند و کسانی را که مرتکب این حمله شدند پاسخگو بداند. در پی هجوم بسیجیان به سفارت فرانسه به سفارت بریتانیا، دولت فرانسه سفیرش در تهران را برای مشورت به پاریس فراخواند. فرانسه قصد دارد در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان تحریم‌های شدیدتری علیه ایران شود. همچنین یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان به دنبال حمله تظاهرکنندگان به سفارت بریتانیا در تهران میگوید که سفیر خود را در ایران را برای رایزنی فراخوانده است. همزمان ایتالیا اعلام کرد که تعطیلی سفارتش در ایران را بررسی می کند. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، نیز روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت تمامی دیپلمات‌های ایرانی حاضر در بریتانیا باید ظرف 48 ساعت این کشور را ترک کنند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت دستور داده سفارت ایران در لندن فوراً بسته شود. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کرد و مهاجمان به سفارت بریتانیا را وابستگان به جریانه به گفته دفتر تحکیم وحدت اقتدارگرای حاکم دانست. این نهاد دانشجویی میگوید حمله کنندگان نسبتی با عنوان دانشجوی نداشتند. ابراهیم مددی، فعال کارگری و نایب رئیس سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، پس از 3 سال حبس روز چهارشنبه به مرخصی رفت. به گزارش وبسایت کلمه، ابراهیم مددی از بهمن ماه سال 87 به علت عضویت در سندیکا به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود. دولت ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد تمامی معاملات اعتباری مالی با حکومت سوریه را متوقف کرده است. بنابر گزارش رویترز، دولت ترکیه همچنین تصمیم گرفته دارایی‌های حکومت سوریه در خاک خود را نیز مسدود و همکاری تجاری با بانک‌های سوریه را متوقف کند. ماموران پلیس لس آنجلس بیش از 200 تن از معترضان جنبش اشغال را بازداشت کردند. در حدود 1000 تن از معترضان اخیراً در پارکی در مرکز لس آنجلس مستقر شده بودند که روز چهارشنبه افراد پلیس آنها را متفرق کردند. و صدها هزار تن از کارکنان بخش‌های عمومی و دولتی بریتانیا نیز روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور دست از کار کشیدند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود با خلاصه مهمترین خبرها. دوستان، نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی از آرش حسنیا. من ژان خاکزاد به اتفاق هانا کاویانی و حمید که امکان پخش صدای ما را در اتاق فرمان آماده کرد با شما خداحافظی میکنیم. این شما و این مجله اقتصادی و این آرش حسنیا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی. در این مجله به چهارراه استانبول و پیاده‌روهای خیابان فردوسی سری می‌زنیم، همراه با وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی، بالاخره سرنوشت دلار و سکه چه شد؟ بحران از این سوی اقیانوس تا آن سوی اقیانوس. اقتصادهای جهانی همچنان ناامید از یافتن ساحل نجات هستند. شاید جمعه سیاه این بار نجات بخش شود. اما پیش از همه اینها صفحه خبری مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را باز می‌کنیم و مروری خواهیم داشت به اخباری که این هفته در صفحه اقتصادی رسانه‌ها منتشر شدند.
آنطور که عباس معمار نژاد رئیس کل گمرک ایران می‌گوید، میزان صادرات غیر نفتی ایران با احتساب میانات گازی و محصولات پتروشیمی در 8 ماه امسال به رقم 27 میلیارد و 460 میلیون دلار رسیده است. بر اساس گزارش رئیس کل گمرک، میزان واردات در همین مدت 39 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. امارات متحده عربی با به ثبت رساندن صادرات در حدود 13 میلیارد دلار به ایران نخستین مبدأ وارداتی ایران بود. پس از امارات، چین، کره جنوبی، آلمان و ترکیه در مقام‌های بعدی ایستادند. بیشترین کالای صادراتی ایران نیز به چین، امارات، عراق و هند حمل شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان امسال به 11.1% رسید که در مقایسه با نرخ بیکاری در بهار امسال کاهشی 1.2 نشان می‌دهد. در این گزارش تصریح شده که استان فارس بیشترین نرخ بیکاری و استان خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری در تابستان امسال را به نام خود ثبت کردند. با رسیدن قیمت هر کیلو گوجه فرنگی به 3000 تومان، مجید خلیلی خوشنود، معاون وزیر جهاد کشاورزی به خبرگزاری ایسنا گفته تا یک هفته دیگر گوجه فرنگی های تولید جنوب کشور وارد بازار می شوند و قیمت ها متعادل خواهد شد. و بالاخره آن که بر اساس قانون دولت موظف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند. با توجه به تعطیلات هفته آینده، تنها فرصت دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس یک شنبه آینده 13 آذر ماه است.
در هفته‌های گذشته، اقتصاد ایران با تشدید فشارهای تحریم کشورهای اروپایی و آمریکا روبرو شده که کار را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده است. ضمن آنکه دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و چشم‌انداز توسعه نیز اگر نگوییم محال، اما بسیار دور از دسترس شدند. اروپایی‌ها می‌گویند از خیر نفت ایران می‌گذرند و یک به یک تمام کشورهای اروپایی به جمع تحریم کنندگان بانک مرکزی می‌پیوندند. البته رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم میگوید از بابت فروش نرفتن و بیخریدار ماندن نفت ایران نگرانی ندارد، چرا که تنها 18% از نفت تولیدی ایران به اتحادیه اروپا صادر می شود.
ما الان به اندازه کافی مشتری داریم، یعنی الان ما نفتمون رو برای 4 ماه پیش فروش کردیم، اصلا مشکل فروش، مشکل خریدار نداریم.
حتی اگه اروپا تن.
حمله تعدادی از دانشجویان بسیجی به سفارت انگلیس در تهران از یک سو و ابلاغ قانون کاهش سطح روابط ایران انگلیس و واکنش دیگر کشورهای اروپایی به این ماجرا از سوی دیگر نیز میتواند مزید بر علت شود که اقتصاد ایران روزگار سختری پیش رو داشته باشد. هرچند که عباس معمار نژاد رئیس کل گمرک ایران در تلویزیون جمهوری اسلامی به استناد آمار و ارقام رابطه تجاری ایران انگلیس این اطمینان را داد که کاهش روابط دو کشور آنقدرها هم مهم نیست.
از 2 میلیارد دلار حدوداً در سال 87 به حدود 117 میلیون دلار در 8 ماهه 1390 رسیده و سهمش هم حدود 0.3% از کل واردات کشوره. من فکر می‌کنم اگر کل واردات ما از انگلستان قطع بشه یا کل صادرات ما به انگلستان هم قطع بشه، قطعاً هیچ گونه تأثیری تو کار نخواهد.
کمی آنسوتر از خیابان فردوسی محل سفارت انگلیس در تهران که در یکی دو روز گذشته شاهد اتفاقات عجیب و غریبی بود، همچنان جنب و جوشی روزانه برقرار است. جنب و جوشی از جنس دیگر در بازار ارز و سکه. بازار ارز و سکه ایران همچنان در رویارویی با برنامه ریزان اقتصادی است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه گذشته پس از هفته‌ها ترکتازی دلار در بازار آزاد ارز دیگر تاب و تحمل از دست داد و در جمع خبرنگاران چنین گفت:
میگم شمشا رو آزاد بکنم بریزن تو بازار و هر میزنم سکه قسم بهشون بدم. 70-80 هزار تومن حبابی است که جهانی بالا نرفته ولی در بازارهای ما بالا رفته. شما قطعا امروز تا فردا خواهید دید حتما 70-80 تومانی که میگم قیمت سکه از نظر عرضه بانک مرکزی پایین میاد. این یکی دو سه روزه داریم یه دستورالعملی برنامه‌ای رو می‌ریزیم که اصلا هر کسی هر چقدر ارز خواست بیاد ما بریزیم تو حسابش. منتها اینو برای واردات به کار بگیره، برای همینطوری برای ذخیره سازی خودش نکنه.
زمانی که این سخنان قاطع رئیس کل بانک مرکزی بر صدر اخبار رسانه‌ها می‌نشست، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 635 هزار تومان، قیمت هر دلار آمریکا 1332 تومان و قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید 605 هزار تومان بود. روز سه‌شنبه در فردای روزی که بهمنی وعده و هشدار می‌داد که قیمت سکه بهار آزادی تا 80 هزار تومان کاهش می‌یابد، تلویزیون دولتی نیز به یاری رئیس کل آمد تا فضا را به نفع محقق شدن وعده محمود بهمنی شکل دهد.
ادامه کاهش قیمت ارز و سکه در بازار. سکه تمام بهار آزادی دو روزه 52 هزار تومان ارزان شد.
اما واقعیت بازار روز سه‌شنبه چیز دیگری بود. قیمت‌ها کاهش یافت، اما نه 50 هزار تومانی که گزارش‌های رسانه‌های دولتی بود و نه 80 هزار تومان کاهشی که رئیس کل بانک مرکزی وعده می‌داد. بر اساس گزارش فعالان بازار، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم پس از هشدار رئیس کل در حدود 17 هزار تومان کاهش یافت. این کاهش برای هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید کمتر از 6 هزار تومان بود. دلار هم از زمان انتشار سخنان محمود بهمنی تا فردای آن روز فقط 16 تومان کاهش را به ثبت رساند. اما این کاهش قیمت‌ها چقدر می‌تواند دامنه دار باشد؟ ماها قبل از بحران اخیر قیمت‌ها در بازار سکه و ارز نیز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هشدارهای مشابه داشت.
ارز کنترلش طلا، کنترلش دست دولته و زمانی که ما این پیشبینی رو، من یه بار خدمت شما عرض کرده بودم که ما دو سال دیم سه سال پیش این پیشبینی رو میکردم یه روزی بخواهن ما رو در مورد طلا و ارز دوچار چالش بکنن. یه بار هم عرض کردم چند صد تن طلایی گرفتیم. ما مصرف طلامون در کشور به طور متوسط 30-35 تنه. ما 15 سال ما الان طلامون ذخیره داریم که بخوایم اگر یه چنین چالشی رو به وجود آوردن بیارن پاسخ بدیم. و در مورد ارز، ذخایر ارزی ما خوشبختانه ذخایر ارزی ما بسیار قویه. ما مشکل ذخیره نداریم. مشکل ما بحث تحریم نقل و انتقال پولیه. یه مقدار نگرانی هم از اینکه ارز نداشته باشیم، نتونیم کنترل بکنیم. اینجا دولت از نظر منابع ارزی به گونه ایست که به راحتی میتونه کنترل بازار رو داشته باشه.
قیمت‌ها یک بار پس از این هشدارها که شنیدید کوتاه زمانی کاهش یافت، اما بازار سکه و ارز کمی بعدتر بی‌تفاوت به هشدارهای مسئولان اقتصادی کار خود و واکنش خود را ادامه داد. فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس در این باره چنین میگوید:
در داخل کشور با توجه به یک سلسله عوامل اقتصادی از جمله تداوم رکود، افزایش تورم، پایین بودن سود بانکی برای پسنداز کننده ها و همینطور یک سلسله عوامل سیاسی به خصوص شدت گرفتن کشمکش ها در رأس هرم مدیریت جمهوری اسلامی، رو آوردن به ارز به عنوان پناهگاهی برای روز مبادا طبعا بیشتر شده. در سطح بین المللی هم با بالا گرفتن دوباره تب پرونده هسته‌ای ایران، شدت گرفتن تضییقات مالی و بانکی بین المللی و همینطور چشمانداز احتمالی تحریم صادرات نفتی ایران، حرکت اوجگیرنده دلار در بازار ارز کشور هم طبعا تندتر شده.
این بار مینو کیانی معاون ارزی بانک مرکزی که تازگی ها به این سمت معرفی شده میگوید سیاست واقعی شدن قیمت ها در بازار سکه و ارز سیاستی مداوم و دامنه دار خواهد بود.
روندی که جناب آقای دکتر بهمنی دیروز در مصاحبهشون فرمودند، همونطور که ایشون فرمودند، به میزانی که نرخ رو به طوری در بازار تعیین بشه که حباب قیمتی شکسته بشه، منظور از این حباب قیمتی ریسک هایی هست که متوجه مردمه. بنابراین اون چه که بانک مرکزی دنبال میکنه کاهش ریسک دارایی های مردم هست. بنابراین در طول این دو روز به میزان 50,000 تومان، بیش از 50,000 تومان، و مطمئن باشید حداقل 80,000 تومان در برنامه کاری دو روزه بانک مرکزی هست و انشاءالله روند رو به طوری ادامه خواهیم داد که هیچ حبابی در قیمت نه تنها سکه، نه تنها ارز، و بلکه بقیه ابزارهای پولی نباشه.
مینو کیانی، معاون ارزی بانک مرکزی، که پایان نامه دکترای خود را با موضوع اثر نرخ رشد نقدینگی بر تعیین قیمت ارز در بازار دفاع کرده، بهتر از هر کسی می داند که یکی از و شاید مهمترین دلیل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، هجوم نقدینگی سرگردان به این بازار است. با این حساب، پرسش اصلی برای بازیگران بازار ارز این است که آیا معاون ارزی بانک مرکزی توان آن را دارد که بتواند سیاست‌های کلان پولی و بانکی ایران را که حتی بانک مرکزی در تغییر دادن آن ناتوان است تغییر دهد؟ سیاستی مانند افزایش نرخ سود بانکی که در 6 سال گذشته دست کم 2 رئیس کل بانک مرکزی بر سر اصرار به افزایش نرخ سود بانکی و مقاومت در برابر خواست محمود احمدی نژاد مبنی بر پایین ماندن نرخ سود بانک‌ها صندلی ریاست را وانهادند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که در داخل دولت کشمکش بر سر تعیین نرخ ارز سرگشتگی بزرگی برای راهبران اقتصادی ایران و به تبع آن فعالان بازار ارز ایجاد کرده است. این سرگشتگی به گونه ای است که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نسبت به سرنوشت و آینده بازار ارز ابراز تردید می کند.
مهمترین ابهام مربوط میشه به هدف گذاری دولت و بانک مرکزی در زمینه سیاست ارزی. سوال اینه که آیا دستگاه مدیریت اقتصادی ایران، البته به شرط اینکه چنین مدیریتی در حال حاضر وجود داشته باشه، میخواد نرخ ارز رو بالا ببره یا قصد تثبیت و حتی کاهش اون رو داره؟ سوال دیگه اینه که اگر بانک مرکزی اونگونه که ادعا میکنه واقعا خواستار تثبیت و حتی کاهش نرخ ارز هست، چرا از عهده این کار بر نمیاد؟ آیا با وجود تداوم رونق در بازار نفت بازم با مشکل کمبود ارز روبرو هست؟ آیا چشمانداز تحریم بانک مرکزی از طرف قدرت‌های غربی این نهاد رو وادار کرده از تزریق ارز کافی به بازار برای تثبیت قیمتش خودداری بکنه تا منابع موجودی ارزش رو از دست نده؟ به هر حال با وجود تمام این پرسش ها یک چیز مسلم به نظر میرسه و اون این که بازار ارز ایران وارد فصل تازه‌ای شده.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران از اظهار نظرهای مسئولان مختلف اقتصادی و با کنار هم گذاشتن این جمله ها سرگشتگی درباره آینده بازار ارز دوچندان می‌شود. شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، مسئول اجرای هدفمند کردن یارانه هاست و هر آنچه را که نرخ تورم را افزایش دهد نمیپسندد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ترجیح میدهد نرخ ارز بالاتر باشد تا صادرکنندگان خوشحال باشند و واردات کم صرفه تر. بانک مرکزی به دنبال تقویت نرخ پول ملی است که سیاست اصلی و ذاتی این بانک است. و این همه در بازار آزاد ارز در پیاده روهای چهارراه استانبول وضعیتی را رقم زده که برای بسیاری که به دنبال ثبات اقتصادی هستند غیر قابل تحمل است.
دوباره قیمت سکه 5 تومان بالا رفته. الان فکر کنم که وقتشه که بریم طلا بخریم.
من فکر میکنم سرمایه گذاری تو زمین بهتره، سودش بیشتره.
ای آقا، تو هم که هر وقت که با صحبت میکنیم از همین
با شنیدن تحلیل های کارشناسان تحولات اقتصادی ایران و جهان را بهتر درک کنید. هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب با مجله اقتصادی رادیو فردا.
اما بحرانی به مراتب بزرگتر از بحران بازار ارز و سکه ایران چند ماهی است که اقتصادهای عمده جهان را به خود مشغول کرده است. بحران بدهی ها در اروپا و آمریکا که گویی سر باز ایستادن ندارد. زیاد طول نکشید تا این پیشبینی ژان کلود تریشه، رئیس کل بانک مرکزی اروپا، محقق شود. ژان کلود تریشه چندی پیشتر درباره فراتر رفتن بحران بدهی‌های اروپایی از مرز این اتحادیه هشدار داده بود.
The crisis is systemic and must be tackled decisively.
این بحران یک بحران سیستماتیک است و دولت‌ها باید قاطعانه با آن مواجه شوند. مقامات و مؤسسات اروپایی باید یکپارچه و به سرعت حرکت کنند. درنگ تنها وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. To aggravate the
situation. حالا بحران سیستماتیک اروپا به دیگر نقاط جهان رسیده و ماهاست نگرانی نسبت به آینده اقتصاد جهانی در بازارهای سهام جهان کاملا محسوس است. گزارش تازه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز به این نگرانی‌ها دامن می‌زند. تهیه کنندگان این گزارش در ارزیابی خود از میزان رشد اقتصادی جهان در سال آینده رویکردی ناامیدکننده داشتند و پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی را به شدت کاهش دادند. در این گزارش تأکید شده که توان احیای اقتصادی جهان در حال از دست رفتن است و این موضوع حوزه یورو را در رکودی خفیف فرو برده است. بر پایه این گزارش ایالات متحده نیز با سرنوشتی مشابه تهدید می شود. پیش از این سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال 2012 میلادی به 4.6% برسد، اما این پیش بینی در گزارش تازه این سازمان به 3.4% کاهش یافته است. در این گزارش با تاکید دوباره بر حاکم شدن رکود بر اقتصاد اروپا پیش بینی شده که این وضعیت در سال آینده نیز ادامه یابد و رشدی ناچیز در حد 0.2% میهمان اقتصاد اروپا باشد. پیر کارلو پادوان اقتصاددان ارشد سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که از تهیه کنندگان این گزارش هم هست درباره پیش بینی تازه این سازمان از آینده اقتصاد جهان چنین میگوید: We live in very
difficult times, I believe. در دوران بسیار سخت و دشواری زندگی می‌کنیم. معتقدم که می‌توانیم از این لحظه به عنوان یک لحظه حیاتی یاد کنیم. وضعیت در منطقه یورو به سرعت در حال بدتر شدن است و بیماری در حال گسترش است. سیاست‌گذاری‌ها همچنان در پیچ و خم‌ها باقی مانده. نه فقط در منطقه یورو، در ایالات متحده هم وضعیت همین گونه است. بنابراین فکر می‌کنیم برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اقدامی قاطع و سریع مورد نیاز است. تمایل داریم بشنویم همه چیز در اطرافمان تغییر خواهد کرد. این وضعیت می‌تواند بسیار بهتر باشد.
در گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال 2012 میلادی با افزایشی اندک به 2% خواهد رسید. البته در این گزارش تأکید شده که این افزایش پیش بینی در نرخ رشد اقتصاد آمریکا امیدبخش نیست، چرا که افزایش 0.3 بسیار کمتر از انتظار هاست. به گفته پیر کارلو پادوان اقتصاددان ارشد سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، بحران یورو می تواند برای اقتصاد آمریکا خطرساز باشد، خطرساز برای اقتصادی که خود تهدیدی برای اقتصاد جهانی است.
بحران یورو برای اقتصاد آمریکا یک تهدید محسوب می شود. البته اقتصاد آمریکا خودش یک منبع تهدید کننده برای این کشور است. این در واقع شکست سیاست گذاری است، مشابه همان چیزی که به نوعی در اروپا شاهدان هستیم. بیش از یک سال و نیم است که متاسفانه می بینیم به سیاست گذاری در اروپا اهمیتی داده نمی شود. همین اتفاق در آمریکا هم در حال تکرار است.
در حالی که نگرانی از آینده سرایت بحران به دیگر مناطق جهان ادامه دارد، هرمان فان رامپوی رئیس شورای اروپایی همراه با خوزه مانوئل بارسو رئیس کمیسیون اروپایی از روز دوشنبه در آن سوی اقیانوس میهمان باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هستند تا با کمک آمریکایی‌ها راهی برای توقف گسترش بحران و پس از آن اگر بشود راهی برای رفع بحران بیابند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده پس از دیدار با مقام‌های بلندپایه اروپایی به آنها وعده داد که ایالات متحده اروپا را یاری خواهد کرد، اما بلافاصله تأکید کرد که این کمک کمک پولی نخواهد بود و کمکی معنوی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اروپا خواسته است تا هرچه زودتر بحران بدهی‌های کشورهای حوزه یورو را رفع کنند، چرا که این بحران ممکن است به اقتصاد متزلزل آمریکا صدمه وارد آورد.
اگر اروپا در شرایط انقباضی است یا با مشکلاتی روبرو باشد، به معنای آن است که ما نیز اینجا در خانه برای داشتن شغل‌های مناسب با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
اگرچه دیدار بلندپایگان اروپایی با مقام‌های آمریکایی برای ناظران اقتصادی چندان امیدوارکننده نیست، اما دست کم این دیدار از هماهنگی نسبی برای مقابله با بحرانی خبر می‌دهد که بعید است به این سادگی دست از سر اقتصاد جهان بردارد. چه خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا میگوید این چالش مشترک رهبران اقتصادی دنیاست.
چالش مشترک ما تحت کنترل در آوردن بحران بدهی ها و در این حال ایجاد فرصت های شغلی و کمک به رشد دوباره اقتصادی است. میدونیم که این وظیفه دشواری است. تلاش زیادی برای شناسایی عوامل این بحران در اروپا صورت دادیم و در حال حاضر تمرکز ما بر تقویت حکمرانی اقتصادی اتحادیه اروپا و کمک بیشتر به کشورهای اروپایی در اتخاذ سیاست های بودجه مشترک و مبارزه با عدم توازن هاست.
البته اوضاع اقتصادی دنیا در این نگران کننده بودن گاهی اوقات نشانه ها و بزنگاهایی دارد که میتوان با آنها دل سپرد. مثلا همین جمعه که گذشت، یعنی 4 آذر ماه، در آمریکا جمعه سیاه بود. این جمعه بعد از جشن شکرگزاری برخلاف نامش برای فعالان اقتصادی و برای مشتریانی که شب را پشت درهای مغازه ها سر کرده بودند تا به خرید با تخفیف های حیرت انگیز برسند، جمعه رنگین بود. جمعه سیاه در آمریکا روزی است که فروشگاه ها به مناسبت فرارسیدن کریسمس و نزدیک شدن به سال نو میلادی اجناس خود را با تخفیف های ویژه و کلان عرضه می کنند. ارزانی کالاها در جمعه بازار امسال بیش از نیمی از جمعیت بیش از 307 میلیون نفری آمریکا را به فروشگاه ها کشاند. ارزیابی های اولیه نشان می دهند که بیش از 200 میلیون نفر به فروشگاه ها و مراکز خرید سر زدند. برخی خریداران ساعت ها پشت در فروشگاه ها خوابیدند تا نخستین نفری باشند که به کالای مورد نظرشان می رسند. یکی از این خریداران که شب را پشت در فروشگاهی گذرانده میگوید
20 ساعتی منتظر بودم اما میارزه. کاری که ندارم، خانواده‌ام هم درک میکنن. پس چرا برای خرید با بهترین قیمت نباید اینجا منتظر بمونم؟
و یکی دیگر از مشتریان جمعه سیاه امسال انتظار شبانه برای خرید را این چنین توصیف میکند.
به انتظارش میارزه. با خرید ارزون در واقع پسنداز میکنیم. اینجا هم میگیم و میخندیم.
این حراج عظیم برای اقتصادی که به دنبال محرکی برای تکان دادن خود میگردد گزینه مناسبی بوده. 70% فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را خریدهای مصرف کنندگان این کشور تشکیل می‌دهند و 25-40% کل فروش سالانه در 2 ماه پایانی سال میلادی، یعنی نوامبر و دسامبر، صورت می‌گیرد. ماهایی که بیشترین تخفیف‌ها ارائه می‌شوند و بزرگترین حراج‌ها رقم می‌خورند. روز دوشنبه گذشته نیز در آمریکا سایبر دی و در بریتانیا مگا دی نام داشت که از شکل‌گیری بزرگترین روز خرید اینترنتی در این دو کشور خبر می‌داد. در دوشنبه بازار اینترنتی امسال میلیون‌ها نفر از خریداران اینترنتی در آمریکا و بریتانیا به صورت آنلاین محصولات مورد نظر خود را خریداری کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها تقریباً هر ثانیه نزدیک به 1 میلیون دلار از سایت‌های تجاری فروشگاه‌ها خرید شده است. ارزیابی‌های اولیه نشان از آن دارد که در جمعه سیاه امسال رکورد خرید اینترنتی یا آنلاین از مرز 816 میلیون دلار گذشته است. به گفته مراکز آمارگیری این میزان به معنای افزایش 26% خریدهای اینترنتی در جمعه سیاه امسال در مقایسه با جمعه بازار سال گذشته است. تعداد خریدارانی که در جمعه سیاه امسال به فروشگاه‌های آمریکا هجوم بردند در مقایسه با خرید سال گذشته رشدی 7% داشته. البته فصل خریدهای کریسمس و سال نو مسیحی در آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد و همچنان صاحبان صنایع و فروشگاه‌ها نسبت به استقبال خریداران از بازارها خوشبین هستند. ارزیابی‌های مرکز پژوهشی ویزا یوروپ نشان می‌دهد که در روز مگا دی مردم بریتانیا هر ثانیه بیش از 300 هزار پوند خرید اینترنتی کردند. در آمریکا نیز در دوشنبه بازار سال گذشته خرید اینترنتی مردم بالغ بر 1 میلیارد دلار بود که رکورد بالاترین خرید یک روزه اینترنتی در آمریکا به حساب می‌آید. رقمی که در سایبر دی امسال به احتمال زیاد شکسته شده است. فدراسیون خرده فروشی آمریکا میزان فروش در تعطیلات آخر هفته پس از روز شکرگزاری را 52 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد کرده که 16% نسبت به سال گذشته رشد نشان می‌دهد. در این میان بیشترین سود به جیب شرکت آمازون و شرکت اپل سازنده گوشی‌های آیفون رفته که سهم بزرگتری از خریدهای اینترنتی داشتند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت نیز از این خریدهای اینترنتی بی‌نصیب نماندند. اما پرسش اصلی برای فعالان و تصمیمگیران اقتصادی در آمریکا و اروپا این است که آیا این خریدهای بی سابقه می توانند نشانه‌های خوبی برای اقتصادهای جهانی درگیر با بحران باشند؟ به پایان مجله اقتصادی رادیو فردا نزدیک می شویم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی تازه، روز و روزگارتان خوش. We'll be right back.